أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد. همه شما برادران و خواهران گرامی را و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او و توجه به مرگ و عوالم پس از مرگ و اندیشه در سعادت و شقاوت جاویدان و انجام دستورات و وظایف الهی و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کنم. از خدای بزرگ می خواهیم که همه ما را در این اولین جمعه سال جدید مشمول توفیقات و عنایات خودش قرار بدهد. اگر برادران و خواهران یادشون باشد قبل از ایام ماه مبارک و هفته های اخیر بحث اخلاق اجتماعی اسلام را شروع کرده بودیم. به مناسبت هفته های ماه مبارک رمضان و پاره ای از مناسبت های دیگری که پیش آمد بحث های دیگری مطرح شد و در این خطبه با فرصت اندکی که هست برمیگردیم به همون بحث اخلاق اجتماعی اسلام و مسئله رفاقت و دوستی. این را عرض کرده بودیم و حالا هم باز تأکید روش میکنم من که اسلام دینی است اجتماعی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه یکی از محورهایی که ایشون در این تفسیر زیاد روش تأکید دارند بُعد اجتماعی اسلام هست. از آیات قرآن استفاده میکنند و به خوبی هم استفاده میشه، هم از آیات هم از روایات و هم از دستورات و عبادات و معاملاتی که در اسلام مقرر شده به خوبی این قضیه استفاده میشه که اسلام در تار و پودش اجتماعی است. اسلام از بنیان به جامعه با دید بزرگی نگاه میکنه و تحکیم روابط اجتماعی و پدید آمدن یک جامعه به هم پیوسته متحد مرتبط که بر آن روابط سالم اجتماعی حاکم باشه، از محیط خانه تا محیط کار تا محیط شهر تا محیط آموزشی و در همه محیط ها روابط سالم حاکم باشد، این مطلوب اسلامه. اسلام چه در عباداتش چه در بخش‌های دیگر دستوراتش نکات و اسراری اجتماعی نهفته است که به روشنی می شود فهمید که اسلام دلش میخواد جامعه مسلمان جامعه‌ای مرتبط و به هم پیوسته باشه. بر جامعه اسلامی اونچه که خداوند میخواد دو نکته است و دو اصل کلی است که باید بر نظام اسلامی و جامعه اسلامی حاکم باشه. یکی روح برادری، اخوت و رفاقت و صداقت و روح اجتماعی است و یکی این که این روح اجتماعی و صمیمیت و اخوت و برادری و صداقت در راستای سعادت انسان و پیشرفت و کمال روحی انسان قرار بگیره. این مطلوب اسلام این دو اصله، هم روح قوی اجتماعی و برادری و صمیمیت و هم در راستای اهداف الهی و آسمانی و کمال روحی قرار گرفتن جامعه. و شما در هر کجا از دستورات و تعالیم اسلام که بر هر یک از اونها که انگشت بگذارید میبینید که روح اجتماعی و جامعه گروی حاکمه. از عبادی ترین عبادات و از عبادات مهم اسلام میبینیم که آمیخته با نوعی روح اجتماعی است. جز بخش اندکی از عبادات و نوافل که در خلوت و در نهان به پاداش نمیشه برای ساختن خود، بسیاری از عبادات ما عبادات اجتماعی است. نمازهای جماعت و جمعه، نمازهای عید و دیگر مراسم و ترغیب‌هایی که به تشکیل مجالس شده، به احیای یاد ائمه شده، به گرد هم آمدن در مجالس شده، اینها نشان میده که اسلام میخواد روح اجتماعی و برادری و اطلاع از احوال یک دیگر بر جامعه حاکم بشه. در دستورات اخلاقی هم همین جوره. این که اسلام اونقدر سفارش و تأکید در محیط خانه بر اخلاق در خانه داره، بر روابط صمیمی فرزندان با یکدیگر و روابط محبت آمیز اونها و خاضعانه و متواضعانه فرزندان در برابر پدر و مادر، بر روابط محبت آمیز پدر و مادر با یکدیگر و با فرزندان، تأکیداتی که اسلام داره و اون همه تأکیداتی که اسلام در صله رحم و ارتباط خیشان و اقوام داره، اون تأکیدات فراوانی که بر حضور در تشییع جنازه و احترام به یکدیگر در جامعه اسلامی داره، اون تأکیداتی که بر قضاء حاجت برادران مؤمن داره، اون تأکیداتی که بر رفاقت و دوستی و حسن خلق و معاشرت جمیل با همه افراد جامعه و حتی غیر مسلمان داره، و تأکیدات زیادی که بر رعایت حقوق همسایه داره و حقوق برادری داره و دیگر حقوقی که در میان اعضای جامعه باید مورد رعایت قرار بگیره و اسلام تأکید روی اون دارد، این عبادات اسلام، اون جمعه و جماعت و عید اسلام، اون مجالس اسلام و اون ترغیب هایی که به عزاداری دست جمعی ابا عبدالله شده، اون ترغیب به همسایه و به فرزندان و به پدر و مادر، اون ترغیب احترام به بزرگتر و رحم به کوچکتر، اون حقوق فراوانی که در جامعه نهاده شده نسبت به اقوام و خیشان، نسبت به همسایگان، همه اینها را اگر در کنار هم بگذاریم به خوبی میفهمیم که اسلام از ما میخواهد با هم مرتبط باشیم، جویای احوال یک دیگر باشیم و مطلع بر حالات هم باشیم و روح برادری و اخوت و روح اجتماعی بر پیکره جامعه حاکم بشه، جامعه اسلامی ید واحده بشه، پیکری واحد، صفی مرصوص و یک مجموعه منسجم در داخل خودش باشه. این هدف و غرض اسلامه. و البته این مجموعه یک جامعه مرتبط منسجم که بر آن اخلاق خوب، معاشرت خوب حاکم است، باید در ارتباط با خداوند و امتثال دستورات خداوند باشه. رفاقت و دوستی چیزی است که در اسلام طبق همون بحث هایی که در یکی دو خطبه قبل، در خطبه های قبل از ماه مبارک رمضان عرض کردم، مورد توجه فراوان اسلام بوده. اینکه رفاقت و دوستی لازمه زندگی انسانه و جامعه بدون رفاقت و دوستی نمیتونه تداوم پیدا بکنه. فرزندان ما کوچک و بزرگ، جوان و بزرگتر، نیاز به رفیق و دوست دارن و اینکه این دوستی باید بر اساس محبت الهی و روابط صمیمی و خدایی باشه. اینکه المرء علی دین خلیله و قرینه، این نکته ای بود که قبلا عرض کردیم. در اسلام همونطور که صحبت شد روی انتخاب دوست تأکیدات زیادی شده. اینکه شما دوست را بیازمایید و او را به عنوان دوست انتخاب بکنید. اینکه دوست میتواند سرنوشت آینده شما را تغییر بده، به خصوص در دوران نوجوانی و جوانی میتواند دوستی سرنوشت آینده شما را و فرزندان شما را تغییر بده. اینها نکاتی است که نشون میده که اسلام هم روی قضیه دوستی توجه فوق العاده ای داره و شرایط و آدابی که در اسلام برای دوست، اون دوستی خاصی که قبلا معنا کرده ایم، ذکر کرده. اینکه دوستی باید در راستای اهداف صحیح و درست باشه، نه بر اساس اغراض باطل و شیطانی. اینکه بنای دوست بر صمیمیت و رفاقت و خیرخواهی باشه، نه جلب منافع مادی برای خودش. اینکه دوست شما باید پایدار و ثابت قدم در دوستی باشه، سخنچین نباشد، حسود نباشد، بخیل نباشد، دروغگو نباشد و کسی نباشد که تو را به طرف معصیت خداوند سوق بده و معصیت خدا را جلوی چشم تو زیبا بکنه. این تعبیر در بعضی روایات داره، تعبیر مهمی هم هست. بعضی از دوستانن که مزین معصیت الله برای رفیقشون هستن، گناه را زینت میدن، گناه را عادی میکنن. شما اگر در سرنوشت خودتون یا فرزندانتون حساب بکنید، خواهید دید واقعا همینجوره. دوستی میتونه به راحتی شخصی را، دوستان شخصی را به طرف یک عبادت و صمیمیت ببرند و همون زمان میتوانند دوستهای دیگری او را به معصیت خدا سوق بدن. بسیاری از در دوران جنگ، بسیاری از شهدای بزرگ ما کسانی هستند که در جو الهی و دوستان صمیمی جبهه و اون فضای عطرآگین معنوی که قرار می گرفتن، اون فضا و اون دوستان الهی و صمیمی او را به راه خیر و سعادت سوق می دادن. در نقطه مقابلش هم همینجوره، الان هم همینجوره و همیشه همینجوره و برای نوجوان و جوان بیشتر تأثیر داره، چون نوجوان و جوان آمادگی پذیرش و تأثیر درش خیلی بیشتره. انما قلب الحدث کالارض الخالیه، قلب انسان جوان مثل زمین خالی است. و از مهمترین چیزهایی که بذر خیر و سعادت یا شر و شقاوت را در درون جوانان ما، نوجوانان ما و خود ما مینهد، دوستان و رفیقانند. پس برحذر باشید از دوستان بیوفا، دوستان سخنچین و حسود، دوستان احمق و نادان، دوستان بخیل و دروغگو و دوست جاهل و دوستی که معصیت خدا را در جلوی چشم تو زیبا نشان میده. بسیاری از دامهای خطرناک و معصیت آمیز از دوستان بد شروع میشه و رفیقهای ناباب که در محیط آموزشی یا در کوچه یا در محیطهای دیگر انسان را و نوجوان را و جوان را به طرف مفاسد سوق میده و او را از ادامه تحصیل و کار و تلاش و معنویت و عبودیت خدا باز می‌داره. این شرایط و آدابی بود که یک بار دیگر هم خدمت شما عرض شده بود. در یک روایت شریفه‌ای داره که مؤید همون نکته روح اجتماعی اسلام روایات متفاوت با یک مضمونه که یکی از اون روایات این است که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله می فرمایند رأس العقل بعد الایمان بالله عز و جل التحبب الى الناس. عقل تام و کامل بعد از ایمان به خدا خود را با مردم مرتبط کردن و ایجاد رابطه محبت آمیز با دیگرانه، تحبب به مردم، اظهار محبت نسبت به مردم و روابط صمیمی با مردم بعد از ایمان به خدا رأس عقله و سرمایه مهم بشر هست و انسانه. این همون دو رکنی است که عرض می کردم. اسلام می خواد جامعه مؤمن باشه و سالم باشه و با هم مرتبط و دارای و صاحب روح اجتماعی و اخوت و برادری، حتی در دایره مسلمانان قوی تر و در دایره غیر مسلمان هم اگر شرایط خاصی نباشه همین قضیه هست. این هرچی این دایره ارتباط نزدیکتر بشه تأکید اسلام هم بیشتره. تو خود خانه ارتباط فرزندان با یک دیگر و با پدر و مادر و پدر و مادر با اونها این کانون اصلی است که اسلام اون همه تأکیدات داره. دایره وسیع‌تر خیشان و اقوامند که اون همه تأکید داره. در یک دایره بزرگتر همسایگانند که باز اسلام تأکید داره و در دایره فراگیرتر مسلمانان و مؤمنانند و در دایره بالاتر مسلمانها از هر فرقه و مذهب و نهله و عقیده‌ای باشن و در دایره بالاتر همه بشریت، جز اونجا که اسلام میگه اونجا رابطه را باید قطع بکنید. به تناسب این ارتباطات و دائره هایی که وجود داره اسلام هم تأکید داره. رأس العقل التحبب الى الناس. در یک روایت شریف دیگری داره که میگه دو چیز را از امام صادق سلام الله علیه از جد بزرگوارشون امیرالمؤمنین نقل میکنن که دو چیز در قلبت جمع کن، یکی نیاز به مردم و یکی بی نیازی از مردم. یعنی چه؟ هم نیاز به مردم در درونت باشه، هم بی نیازی از مردم. یکون افتقارک الیهم فی لین کلامک و حسن بشرک و یکون استغناؤک عنهم فی نباحت عرضک و بقای عزک. نیازت به مردم در روابط صمیمی باشه، در سخن آرام و نرم و روی گشاده و باز باشه. در این جهت نیاز داری به مردم، اظهار نیاز بکن، روابط صمیمی در سخن و گفتار و رفتار با مردم برقرار بکن. اما در حفظ عزت خودت باید از مردم خودت رو بی نیاز بکنی. به سادگی دست گدایی را و نیاز را به روی دیگری، به سوی دیگری نبر. آبرو و حیثیت و ارزش انسانی خودت را به سادگی مفروش. تا وقتی که می توانی کار بکنی کار را رها نکن و خود را نیازمند دیگران بکنی، که گاهی متاسفانه چنین چیزی هم دیده میشه و کسانی که میتونن کار بکنن و راهی برای کار و زندگی دارن خودشون را به استغنا، به افتقار و نیاز به دیگران میکشانن. در روایت دیگری که در نهج البلاغه داره میفرماد که لا یکون صدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثلاث. دوست دوست نمیشه مگر اینکه در سه موقعیت هوا و هوای دوستش رو داشته باشه. یکی در سختی ها و بلاها، یکی هنگامی که در سفر هست و از شهرش غائبه و یکی هنگام مرگ و مردن. و در روایات دیگری هم باز تأکیداتی داریم که در یک روایت مفصلی داره که امیرالمؤمنین میفرمان الناس و اخوانون، مردم برادران یک دیگرند. فمن کانت اخوته فی غیر ذات الله فهی عداوه، مردم برادرانند، اما اگر این برادری در غیر راه خدا بود، اگر این دوستی و رفاقت در مجالس لهو و لعب بود، در شب نشینی های فسادآمیز بود، در کنار دوستان مبتلای به مفاسد و منکرات بود، این دوستی دشمنی است، این دوستی دشمنی است، باقی نخواهد ماند. در همین دنیا این رشته قطع خواهد شد و اگر اینجا هم قطع نشه در آخرت قطع خواهد شد. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، در روز قیامت همه دشمن یکدیگرند جز انسان‌های پرهیزکار و متقی، آنان که ارتباطشون را بر دستور خدا و عمل به وظایف الهی و رشته‌های مستحکم ایمان و جهاد و مبارزه در راه خدا بستن، اون رشته‌ها باقی میمونه. رشته برادری ایمانی و بر پایه دستورات الهی در روز قیامت باقی میماند. همه رشته‌ها از خیشی و برادری و همسری و همه این انصاب و رشته‌ها، لا انصاب بینکم، همه اینها در قیامت قطع خواهد شد. اما اون نسب، اون رابطه، اون برادری، اون همسری، اون ارتباط که در راه خدا باشه و آمیخته با دستورات الهی باشه باقی میماند. دیر یا زود مرگ به سراغ همه خواهد آمد و همه این رشته‌های به هم پیوسته مادی قطع خواهد شد، مگر اینکه این رشته‌ها سرنخی الهی پیدا بکنه. همه تمتعات و لذایذ و نعمت‌ها که خدا در اختیار ما گذاشته است، نعمت‌های چند روزی و گذراست که روزی فرو خواهد گذاشته شد و آنها را به پشت سر خواهیم گذاشت و در محضر ربوبی حاضر خواهیم شد، مگر اینکه از این نعمتها و از این زمینهای نعمت الهی برای سعادت خودمان توشه‌ای برگرفته باشیم. به هوش باشیم که مرگ و انقطاع از دنیا به سراغ همه خواهد آمد. بکوشیم قبل از آن که خداوند با یک حرکت جبری و با مرگ ما را از دنیا منقطع کنه، خودمون با ساختن نفوسمون، با تهذیب اخلاقمون، با معاشرت خوبمون، با عمل به دستورات الهی، خودمون انقطاع به خدا پیدا بکنیم و از اون چی که دنیایی و مادی است ببریم و به خدا پیوند برقرار کنیم. این راه ماست و اگر خودمان این راه را انتخاب نکنیم، سعادت جاویدان را فروخته ایم به یک ثمن بخس و ناچیز دنیا. ایام اندک عمر ما در برابر حیات جاویدان ما ناچیز است و ذره بیمقدار. عمر چند ساله ما در برابر حیات جاویدان ما چیزی نیست، اون را ناچیز بگیریم، بدانیم که ناچیز است و از همین ناچیز برای حیات جاویدانمون بهره برگیریم. اون همه توصیه ها و تأکیدات مولا علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه را به گوش بشنویم و با قلب باور کنیم که دنیا چیزی نیست و اوج همه خوشی های دنیا با لحظه ای نازی که در جلوه های الهی میشه فرو میریزد. با یک جلوه ای همه اینها پدید میاد و با یک جلوه ای همه اینها نابود میشه. پس به دنیا دل خوش مبندیم و در دنیا نگاه نکنیم. رشته های رفاقت و دوستی من را، برادری و اخوت من را و ارتباطات اجتماعی من را در راه خدا و دستورات خدا به کار بریم که خداوند می فرماید به پدران و مادرانتون و به اقوام و خیشانتون و به جامعتون، برادرانتون توجه داشته باشید و در رسیدگی به محرومان و مستمندان و توجه به مشکلات و معضلات اجتماعی همه خود را از یکدیگر بدانید. این دستور خداست. السلام علیکم و رحمت الله.